أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بل لعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزن اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، یکایک ما رو از خدمتگزاران و مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این حدیث نورانی مکرر از ائمه علیهم السلام نقل شده و بزرگان هم در باب این حدیث زیاد صحبت کردند که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باب فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدای متعال با غضب حضرت غضب میکند و با رضای حضرت از ما راضی میشود. این مقدار این کلام نورانی رو ترجمه کنم. گرچه ملاحظه فرموده اید وقتی از ائمه سوال شد که این سخن معناش چی هست، فرمایشات متفاوتی دارند متناسب با مخاطب. مکرر باز این نقل شده، گاهی از مخالفین می آمدن محضر امام صادق سوال می کردن آقا یه حرف عجیبی از شما شنیده شده و که انهو برشون خیلی حرف سنگین بود که شما فرمودید که ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاهاشون، خیلی هم حرف سنگینی است که خدای متعال با غضب بنده خودش غضب کند و با رضای او راضی بشود. مدار رضا و سخط خدای متعال، مدار غضب و رضوان خدای متعال بشود یک بنده ای از عباد خدا، شخصیتی در یه نقطه چنین نقطه قرار بگیره. و حالا سوالهای زیادی است، روایات رو میخونم. گاهی ائمه علیهم السلام در جواب متناسب با فهم مخاطب میفهمودن که این مطلب رو شما هم دارید، میفهمودن مگر شما در روایاتتون نقل نشده که خدای متعال برای غضب مؤمن غضب میکند؟ اگر مؤمن رو به غضب بیارید در واقع خدای متعال رو از خودتون ناراضی کرده اید. این رو خود شما هم در احادیث نقل کردید. بنابراین اگر این حدیث رو شما نقل کردید، حضرت زهرا سلام الله علیها رو که شما مؤمن که میدانید که، بنابراین مطلب جدیدی نیست، مطلب شگفت انگیزی نیست که ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. این ترجمه خیلی کوتاه این مطلب است، متناسب با فهم اون مخاطب. ولی خب روایات فراوان دیگری هم داریم که و آیات قرآنی که این مطلب رو توضیح می‌دهد. اولا عنایت دارید که شاید بالاترین درجه‌ای که انسان می‌تواند به او برسه و شاید فوق او دیگه درجه‌ای تصویر نمی‌شود، مقام رضوان هست. مقام رضوان امتیازش در بین مقامات بهشت این است که عبد در یه مقامی قرار می‌گیرد که خدای متعال از او راضی می‌شود و او هم طعم رضای خدای متعال از خودش رو می‌چشه، یعنی به لذتی می‌رسد از اینکه احساس می‌کند خدای متعال از او راضی است و طعم رضای خدای متعال از خودش رو میچشه. این از همه لذات بهشت برای مؤمن بالاتره. در یه روایت شریفی از امام سجاد علیه السلام خاطرم از نقل شده که وقتی بهشت آراسته میشود و بهشتی ها وارد بهشت میشن و ولی خدا وارد بهشت میشود، سفره ضیافت الهی پهن میشه، مدتی اولیاء خدا غرق در نعمتها هستند و مستغرق در لذات بهشتی هستند. البته عنایت دارید بهشت اینجوریست که تمام لذاتش همراه با غفلت نیست. اینطور نیست که در بهشت انسان لذتی ببرد که همراه با شرک و غفلت باشه. بهشت وادی طهارت، وادی بندگان خداست. اونجا جای شرک و غفلت نیست که کسی لذتی ببرد ریشه این لذت بر نگرده به توجه به خدای متعال. ما در دنیا گاهی لذاتی که میبریم، حتی لذات حلال، اینا برای ما غفلت ایجاد میکنه، چون در لذتی که میبریم متوجه به خدای متعال نیستیم. این همون لذتی است که برای مؤمنین متناسب با درجهشون خطا به حساب میاد و نیاز به استغفار داره. گاهی خدای متعال به خاطر همین که همین گرد و غبارها و غفلتها از دل ما برداشته بشه ما رو تنبیه میکنه، یا به ما دستور دادن که اقلن در روز 70 مرتبه استغفار داشته باشید، 70 مرتبه توبه کنید، استغفر الله اتوب الاله. در روایات هم دیدید نحوه این ذکر رو هم وقتی بیان میکنه میفرماد که 70 مرتبه استغفار هست، 70 مرتبه توبه، 70 مرتبه استغفرالله، 70 مرتبه اتوب الاله. یعنی اول انسان استغفار کنه بعدم رجوع به خدای متعال کنه. این به خاطر همون غفلت‌هایی است که در اثر زندگی حتی رو دل مؤمن میشینه. مؤمنی که گناه هم نمی‌کنه، مراقبه هم میکنه، یه غفلت‌هایی رو دل او میشینه به خاطر اینکه توجه به خدای متعال از او برداشته میشه و توجه به مخلوقات پیدا میکنه، با اونها نشست و برخاست میکنه، به اونها اعتماد میکنه، از اونها لذت میبره. لذا ملاحظه کردید در یکی از این مناجات 15 و 15 گانه امام سجاد که مناجات های فوق العاده ایست، حضرت اونجا چند تا استغفار رو به ما تعلیم کردن. یکیش این استغفر که من کل لذتن به غیر ذکرک، خدایا هر لذتی که من بردم ولو لذت حلال که ریشه در توجه به خدای متعال نداشته، از اون لذت استغفار میکنم، به خاطر اینکه گویا اینها یه قباری از غفلت و شرک رو بر دل انسان مینشونه. دنیا این طوریست که حتی مؤمن در محیط حلال هم که داره زندگی میکنه حرام انجام نمیده، ولی ممکنه همین محیط حلال یه غفلت‌هایی برای انسان ایجاد بکنه. سر سفره نشسته متوجه خدای متعال نیست، از دست خدای متعال نمیگیره، از طعام لذت میبره، از شیرینی طعام. از یه موقعی انسان لذت میبره، لذت از حضور حق، از نعمت حق، از پذیرایی خدای متعال. این لذت عین خلوص، عین ذکر، عین توجه به خدای متعال هست. ولی یه موقعی لذت از مخلوق میبره و غافل از خدای متعال ولو لذت حلال باشد، این در انسان یک غفلتی ایجاد میکنه. در بهشت از اینجور غفلت ها نیست. تمام درجات بهشت، درجات توجه به خدای متعال و لذت از حضور حضرت حق هست، از حضور او لذت میبره. مؤمن در دنیا هم اگر رشد کنه اینجوری است. لذا پاییز و زمستان و بهار برای او یکی است، یکسان لذت میبره از توجه به خدای متعال، از مشاهده آیات خدای متعال لذت میبره. بله، غیر مؤمن کافر که چشمش به روی عالم غیب بسته است، شگفت زده همین زیبایی های دنیا میشه و از اینها لذت میبره. لذا در بهار غرق لذت، در پاییز هم افسوس میخوره. مؤمن اینجوری نیست، مؤمن در پاییز هم لذت میبره، در بهار هم لذت میبره. نه لذتش از خرمی طبیعته که وقتی این خرمی از بین رفت رو خشک شد قصه دار باشه، و نه لذتش از کنم پاییزه، بلکه در هر دو از یه امر دیگه ای لذت میبره، از حضور حضرت، از آیات الهی، از مشاهده تدبیر الهی لذت میبره. حالا در دنیا ممکنه انسان به اینجا نرسه، در دنیا ممکنه درجات ایمان فرق میکنه، بعضی درجات ایمان هست که انسان حرام هم انجام نمیده، لذت حرام نمیبره، اما همین لذات غفلتی رو دل انسان میشونه، مانع ذکر و حضور و توجه میشه. در بهش اینجوری نیست، تمام درجات بهش درجات لذت از حضور خدای متعال، لذت از ذکر و لذت از توجه به خدای متعاله. لذات جنس لذات بهشتی ها متفاوته. بعضی گاهی میخوان تحقیر کنن نعمتهای بهشتی رو، مثلا میگن مگه بهش حرمسراست، مگه بهش جای چریدنه، نه، توجه ندارن که اصلا در بهشت خوردن و نشست و برخاست و این همش جنسش با دنیا متفاوته. اونجا غفلتی از خدای متعال برای هیچ کس نیست، حتی مؤمنهای معمولی هم در بهشت غفلت ندارن، در محضرن. منتها در این حال درجات ایمان متفاوته، درجات بهشت هم متفاوته. درسته همه بهشتی ها لذت از حضور حضرت حق میبرن، لذتشون همراه با غفلت نیست، ولی یک درجه ایست از بهشت که درجه اهل رضوانه، که در اونجا بهشتی ها لذت رضایت خدای متعال از خودشون رو میچشن. رضی الله عنهم و رضو عنه، این که خدای متعال از بنده راضی بشود و بعدم بنده این رو درک بکنه و شیرینی رضوان الهی رو بچشه، این مختص به عده خاصی است. در روایات از بهشتی ها وارد بهشت میشن، سفره بهشت، سفره پذیرایی خدای متعال پهن میشه، مدت ها لذت میبرن. عرض کردم لذت تمام با غفلت نیست. بعد خدای متعال مخاطب قرار میدهد اولیاء خودش رو، که پیداست یه طایفه خاصی از بهشتی ها هستن. بیان امام سجاد علیه السلام اینه: اولیایی اهل طاعتی، آیا میخواید شما رو به یه لذتی بالاتر از این هدایت کنم؟ اونها تعجب میکنن، جواب نمیدن. دوباره خطاب میشود، خدای متعال عرضه میدارن اگر بالاتر از این سفره پذیرایی که تو برای ما پهن کرده یه فراهم است، برای ما مهیا بکن. خدای متعال اونها رو وارد مقام رضوان میکند. تعبیر امام سجاد علیه السلام در این نقل اینه، بهشون میفهمد رضای انکم و محبتی لکم، رضایت من از شما و محبت من نسبت به شما، خیر لکم و اطیب مما انتم فیه، هم بهتر هم گواراتر از همه این نعمتهای بهشتی است. پرده کنار میره، وارد مقام رضوان میشن، طعم رضوان و رضایت خدای متعال از خودشونو میچشن، از دست خدای متعال میگیرن و لذت رضوان رو میبرن. این نعمت رو خدای متعال بهشون ارزانی میدارد. بعد وقتی وارد اون مقام میشن و از این لذت بهره مند میشن، اقرار میکنن رضا کننا و محبت کلنا خیر لنا، رضای تو از ما و محبت تو نسبت به ما از همه نعمتهای دیگر بهشتی بالاتر و گواراتره. این مقام رضوانه. در بعضی روایات مقام رضوان اینجوری توضیح داده شده. لذا مقام رضوان، کبریای الهی در او، عظمت او، بزرگی او با مقامات دیگر بهشت قابل مقایسه نیست. این آیه شریفه در خاطر مبارکتون است، آیه سوره مبارکه توبه است. خدای متعال میفرماید: وعد الله الذين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. خدای متعال به مؤمنین و مؤمنات وعده بهشت ها و باغستان هایی رو داده که در پایین دست اونها، فرو دست اونها نهرهای جاری است که حالا اینا رو توضیح دادن، احتیاج به توضیح هم داره. خالدین فیها، این وعده خدای متعال هست، همیشه در این بهشت خواهند بود، از این بهشت بیرون نمیرن. اگر کسی وارد بهشت آخرت شد، این بهشت دیگه نسبت به این مؤمنین وعده قطعی و مداوم خدای متعال هست. و مساکن طیبه فی جنات عدن، علاوه بر این خدای متعال به مؤمنات وعده مساکن پاکی رو داده که حالا تمام درجات بهشت، درجات طیب و طهارت و در اونجا آلودگی نیست، این مسکن طیب در بهشت که محل قرار مؤمن، یه قرار محل پاکی است، مساکن طیبتن، اونم در جنات عدن، که جنات عدن هم مقامی است از بهشت که در بعضی روایات است مربوط به شهداست، فوق العاده است. حالا توضیح هم دادن مفسرین، اینها مقصودم نبود. بعد میفهمد و رضوان من الله اکبر، ولی مقام رضوان الهی از همه اینا عظم، با عظمت‌تر، بزرگتر و دارای کبریای بیشتری است. و رضوان من الله اکبر، گویا این رضوان دیگه وعده نیست، اونی که وعده است همین جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. مقام بالاتر از همه اینا مقام رضوانه، و رضوان من الله اکبر، که حالا این مقام رضوان، رسیدن به جایی که انسان رضای الهی رو درک بکنه، مرضیه بشه، مرضی خدای متعال بشه، یه بحث این است که ما از خدا راضی بشیم، راضیتن بپسندیم خدایی خدا رو، لذت ببریم از خدایی او، هر تدبیری در حق ما میکند ما از اون تدبیر لذت ببریم، این مقام راضی بودن ما از خدای متعال. اینم خیلی مقام بزرگ و بالایی است که انسان از تدابیر خدای متعال راضی باشه. این شاید مال مقام محبینه، انسان تا در مقام محبت قرار نگیره، خالص نشه، خدا رو بیش از هر چیز دیگری دوست ندارد، بلکه فقط خدا رو دوست ندارد، نمیتونه لذت ببره و راضی باشد از همه تدبیرهای خدای متعال. ممکنه صبر کنه ولی ممکنه راضی نباشه. وقتی خدای متعال تدبیر میکنه برای بنده، سختی رقم میزنه، سالها فقر، سالها سختی، گرسنگی، مشکلات اجتماعی، اونهایی راضی هستن از خدای متعال در دل سختی ها که محبت خدای متعال برشون غالب میشه. این محبت موجب میشود که انسان راضی بشود از خدای متعال، هرچه او تدبیر میکند همون رو میپسنده. این مقامی است که ما از خدای متعال راضی هستیم. در روایت شریف خاطرتون هست، امام باقر علیه السلام احوال جابر رو پرسیدن، فرمودن کیفه اصبح، ظاهرا دوران پیری و کهنسالیش بود، عرض کرد یا ابن رسول الله، من حالی دارم که مرگ رو از زندگی بیشتر دوست دارم، فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم، بیماری رو از سلامت بیشتر دوست دارم. خب این حالت فوق‌العاده است دیگه، عبور از این لذات دنیا، مهیای عالم آخرت شدن. حضرت فرمودن ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. عرض کرد آقا شما چجوری هستید؟ ما فرمود ما هرچه خدا دوست داره همونو دوست داریم، برای ما فرق نمی کنه خدای متعال برای ما چی رقم بزند، هرچه خدا دوست دارد ما همونو دوست داریم. این میشه مقام رضایت بنده از خدای متعال. اگر کسی در این مقام قرار گرفت، هرچه خدای متعال برای او تدبیر کند، زیبایی کار خدا رو میبینه و هیچ شرطی با خدا نمی کند، از همون صنع الهی لذت میبره ولو غرق در سختی ها باشه. ولی مقام رضوان شاید از این بالاتره، مقامی است که خدای متعال بنده رو دوست می‌دارد. رضای انکم و محبتی لکم، انسان محبوب خدای متعال میشه. این مقام مقام فوق‌العاده است، و رضوان من الله اکبر. خب این مقام رضوان برای چه کسانی است؟ در قرآن برای یک عده‌ای خدای متعال این مقام رضوان رو وعده داده. یکی از مواردی که خدای متعال وعده رضوان داده، کسانی است که و سابقون الاولون من المهاجرین، اونایی که اهل سبقتن، بر همه سبقت میگیرن، از سابقون الاولون یعنی سابق اولند، نه فقط سابقند، که عرض کردم در بعضی روایات تطبیق به معصوم شده، در بعضی روایات تطبیق به شیعیان کامل شده. این عناوین السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، این یه دسته هستند. والذین تبعوهم به احسان، اونایی که تبعیت از این سابقون الاولون میکنن، به نیکی دنبال روی میکنن در هجرت به سوی خدای متعال و در کمک کردن و نصرت به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینا کسانی هستند که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدای متعال از اونها راضی می شود، اونها هم از خدای متعال راضی می شوند. و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این همون، این هم در سوره مبارکه توبه است. اتفاقا حدود 20 آیه بعد از آیه قبل، خدای متعال در آیه قبل که خوندم میفرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. فوز عظیم مقام رضوانه. کسی به بهشت رسید فائزه، همه بهشتیا فائزن. من زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. هر کسی رو خدای متعال در قیامت از جهنم نجات بده به بهشت برسونه، این فائزه. ولی فوز عظیم این نیست. و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم، این فوز عظیم مال همه بهشتی ها نیست. این فوز عظیم مال چه کسانی است؟ مال السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین تبعوهم باحسان، سابقون اولین از مهاجرین، اونایی که اهل سبقتن. در بین سابقون هم اولونن، از سابقون الاولون من المهاجرین، و اونهایی که سابق اول نیستن ولی و تبعوهم تابع سابقین اولینن، دنبال اونا حرکت میکنن، تمام قوای خودشون رو ملحق به سابقون الاولون میکنن، اینها کسانی هستند که رضی الله عنهم و رضوا عن، خدای متعال از اونها راضی می شود و اونها هم از خدای متعال راضی می شوند. این میشه مقام رضوان، مقام محبت خدای متعال نسبت به بنده و محبت بنده نسبت به خدای متعال. اونگاه و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، خدای متعال بهشت هایی رو برای اونها آماده کرده که همیشه در اون بهشت ها هستن. ذلک الفوز العظیم، فوز عظیم همینه. فوز عظیم، این رضوان مال سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اونایی که سابقون الاولونه. این سابقون الاولون چه کسانی هستن؟ عرض کردم گاهی بر شیعیان تطبیق شده، گاهی بر خود معصوم تطبیق شده. در سوره مبارکه عرض کنم واقعه که مردم رو سه دسته میکنه، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه. فرمود از سابقون، از سابقون، اونایی که بر همه سبقت گرفتن، اونایی که مقرب به خدای متعال هستن، اینا انبیا و رسول الهی هستن. در بعضی روایات هست، در بعضی روایات هست شیعیان کاملن، در بعضی روایات به خود معصوم تطبیق شده سابقون الاولون یا از سابقون، از سابقون. از جمله در این خطبه نورانی که امام مجتبی علیه السلام ازشون نقل شده، مرحوم مجلسی نقلش کردن در بهار، بعد از اینکه معاویه بیعت که به اصطلاح امام مجتبی صلح کردن با معاویه، خطبه خون معاویه، حضرت هم تو مجلس حضور داشتن، حضرت هم خطابه خوندن. او به مردم گفت که دیگه امام مجتبی با من بیعت کرده، منو صالح دانسته برای خلافت مسلمان ها، برای این منصب. حضرت خطبه خوندن که مفادش پاسخه به او بود، اونجا توصیف از امیرالمؤمنین کردن، مفصل اوصاف امیرالمؤمنین رو ذکر کردن. اونجا حضرت فرمان پدر من سابق و سابقین بود، اقرب المقربین بود. عنایت می فهمید سابق و سابقین وجود مقدس امیرالمؤمنینه، اقرب المقربین وجود مقدس امیرالمؤمنینه. حالا مفصل اون خطبه حضرت. پس از سابقون الاولون، سابق اول کسی که سبقت گرفته در هجرت به سوی رسول خدا و نصرت رسول خدا، وجود مقدس امیرالمؤمنین هستند. از سابقون الاولون هستند، اول السابقین. دیگران کسانی که تبعیت از حضرت میکنند، نامشن و الذین تبعوهم به احسانن، مؤمنین شیعیان اونا کسانی هستن که اتبعوهم به احسان. پس مسیر رسیدن به رضوان اینه که اگر کسی اهل سبقت باشد، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اون سابقون اولونی که خودشونو به نبی اکرم میرسونن، حالا یا هجرت میکنند به سوی حضرت یا حضرت رو کمک و یاری میکنند و در نصرت حضرت و در هجرت به سوی حضرت سابق اولن، که عرض کردم میشه امیرالمؤمنین. طریق رسیدن به رضای خدای متعال و رضوان همین سبقت و از سابقون الاولون بودنه، یا در درجه بعد والذین تبعوهم باحسان، اونایی که تبعیت کردن. این معنی تابعین از نظر قرآنه، نه اون معنایی که بعضی از فرقه های مسلمین گفتن که کسانی که صحابی رو درک میکنن از او حدیثی یاد میگیرن این تابعه. از نظر قرآن اینا تابعین نیستن. تابعین از نظر قرآن کسانی هستن که در هجرت و نصرت نبی اکرم به هجرت به سوی حضرت پا جای پای از سابقون الاولون میگذارن، دنبال اونا حرکت میکنن. اونایی که تو این مسیر حرکت میکنن میشن رضی الله عنهم و رضوان. حالا عنایت بفرمایید، این روایت، این آیه شریفه در واقع مسیر رسیدن به رضوان رو توضیح میده. راه درک رضوان خدای متعال اینه که اگر ما جزء از سابقون الاولون نیستیم، اگر از سابقون الاولون اهل بیتن امیرالمومنین علیه السلام است، راه رسیدن به رضوان اینه که ما تبعیت کنیم از وجود مقدس امیرالمومنین در هجرت و نصرت رسول خدا. اگر کسی دنبال حضرت حرکت کرد، اون وقت به مقام رضوان میرسه. عرض کردم حقیقت مقام رضوان رضایت خدا از بنده است و حقیقت رضایت خدا از بنده محبت خدا نسبت به بنده است. محبت خدای متعال نسبت به بنده میدونید اختصاص دارد به یه معنا به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون. لا حبیب الا هو و اهله، اونا هستن که در مقامی از سبقت هستن، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، مقرب به خدای متعال هستن، محبوبن. بقیه ما بقیه اگر بخوان محبوب بشن، طریق رسیدن به مقام محبت که خدای متعال بنده رو دوست بدارد و خدای متعال از بنده راضی بشه و به مقام رضوان برسه، طریق رسیدنش این هست که تبعیت از امیرالمومنین کنه، تبعیت از وجود مقدس نبی اکرم کنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما خدای متعال رو دوست می‌دارید، این یه مقام، شما خدای متعال رو دوست می‌دارید، این محبت خدای متعال بعد نتیجهش این بشه شما دنبال رضای خدا باشید. اگر می‌خواید خدا رو دوست بدارید و عمل کنید بر طبق محبت، فتبعونی، تبعیت از نبی اکرم کنید. اگر محبت انسان رو به تبعیت از وجود مقدس نبی اکرم سوق داد، نتیجه این تبعیت چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یحببکم الله، خدای متعال ما رو دوست می‌داره. خدای متعال حقیقتاً وجود مقدس نبی اکرم رو دوست می‌داره. اگر کسی تبعیت از وجود مقدس حضرت کرد، اونم تبعیت از سر محبت خدا، نتیجه این می‌شود که پرتو وجود مقدس نبی اکرم رو ما می‌افته. وقتی اینجوری شد، خدای متعال ما رو به تبع نبی اکرم دیگه دوست می‌دارد. در زیارت عاشورا یه جمله است، ملاحظه فرمودید، خاطر مبارکتون هست: اللهم اجعلنی عندك وجیها بالحسین علیه السلام. اون کسی که آبرومنده پیش خدا سید الشهدا است، اوست که با خدا معامله کرده وجیه آبرومنده. ما اگر بخوایم آبرومنده پیش خدای متعال بشیم، باید جوری غرق در امام حسین بشیم، یه پرتوی از وجود امام حسین در ما بیفتد، خدای متعال به تبع امام حسین ما رو هم دوست می‌داره. این تشبیه ها تشبیه های غلطی است. دیدید آدم اگر یه کسی رو دوست داشت، حالا محبت‌های سوری و این محبت‌های دنیایی و عشق‌های مجازی که هیچ، حقیقتاً یه ولی از اولیای خدا را کسی دوست داشته باشه، آثارش هم دوست می‌داره، رد پاش هم تو کوچه دوست می‌داره، چون رد پای ولی خداست. ما الان رد پای امام زمان رو دوست می‌داریم. دیدید اینایی که حضرت دوست می‌دارن، اشعار عرض کنم غزلیاتی که میگن، گاهی دیدید برای رد پای حضرت عرض کنم غزلیات میگن. دوستان حضرت، کسانی که با حضرت قدم زدن، انسان اگر کسی رو دوست داشت، آثارش هم دوست می‌داره. اون کسی که محبوب خدای متعال است لا حبیب الا هو و اهله. خلاصه راه رسیدن به رضوان اینه که انسان میخواد محبوب خدا بشه، این میشه مقام رضوان. نه من میخوام خدا رو، من خدا رو دوست میدارم، مقام رضوان نیست، رضایت من رضوان نیست. مقام رضوان مقامی است که خدا بنده رو دوست میداره. وقتی بنده رو دوست میداره که پرتوی از وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت در او باشه صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اینجوری شد، برای اینکه به اینجا برسیم باید و تبعوهم و الذین تبعوهم به احسان بشیم، باید جز کسانی بشیم. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. پس مسیر رسیدن به مقام رضوان اینه، از سابقون الاولون من المهاجرین والانصار. این سابقون اولون اونا مورد رضی الله عنهم. در درجه بعد چه کسانی؟ و الذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان. اینها هستند که خدای متعال از اونها راضی می شود. غیر از اینکه بهشت و خلود در بهشت دارند، رضی الله عنهم و رضوان. راه رسیدن به مقام رضوان تبعیت از سابقون اولونه، از اون کسانی است که غرق در رضای خدا هستند. حالا انشالله بعضی از آیات دیگر هم عرض می کنم قرینه بر این معناست. شاید معنای این روایت اینه ان رب یغضب لغضب فاطمه، خدای متعال داره آدرس به ما میده، میگه به طرف مقام رضوان حرکت کنید. حضرت آدرس میدن، میگن اگر میخواید به مقام رضوان برسید مسیر رضوان اینجاست، ذیل حضرت حرکت کنید، یه جوری راه برید تو عالم که حضرت از شما راضی بشن. ان رب یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضاها. وادی رضوان رو اگر میخواید طی کنید توجه به حضرت داشته باشید، کاری کنید که حضرت از شما راضی بشن، که حالا این یه بحث جدی هست. پس بنابراین این مقام رضوان یعنی این، مقام رضوان یعنی مقامی که خدای متعال بنده رو دوست می‌دارد. و در بهشت هم مقام رضوان اونجایی است که مؤمن غرق در لذت رضای خدا از خودش، محبت خدای متعال نسبت به خودش میشه و این مقام فوق‌العاده است. این بالاصل مال نبی اکرم است، متعلق به اهل بیت. دیگران اگر بخوان وارد اون وادی رضوان بشن، راهش اینه والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان، باید تبعیت کنن. از سابقون الاولون جلو حرکت میکنن، اگه ما تبعیت کردیم این رضوان الهی شامل حال ما هم میشه. اون وقت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها جز اسبق السابقین، مدار رضوان خدای متعال نشون اینجاست، آدرس رضوان ما. باید به رضوان الهی برسیم، این روایت به ما آدرس رضوان رو میده. کما اینکه ما باید به شب قدر برسیم، اگر کسی میخواد راهی به خدای متعال پیدا کنه باید به لیلة القدر برسه. در روایت دیدید القدر الله، در این آیه شریفه قدر یعنی حضرت حق. اگر کسی میخواد به حضرت حق راه پیدا کنه باید به لیلة القدر برسه. شاید این روایت امام حسن عسکری سلام الله علیه هم معنای باطنیش همین باشه دیگه، فرمود الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. اگر کسی میخواد به حضرت حق واصل بشه، مقرب بشه، پرده ها کنار بره، در قرب الهی قرار بگیره، بعد از متیه شب استفاده کنه. کسایی که از شب استفاده نمی کنن، از این امکانات استفاده نمی کنن، اینا به خدای متعال واصل نمیشن. این سفر، این مرکب وصول به خداست. لا یدرک الا بامتطاع اللیل. اگر کسی از این متیه، از این امکان استفاده کرد، میتونه به وصول برسه این شب. شاید باطنش، ظاهرش همین شبه، سحرخیزی، استفاده از خلوت با خدای متعال در شب، این انسانو به وصول میرسونه، ولی شاید باطنش همینه. فرمود اللیله فاطمه و القدر الله. اگر کسی میخواد به حضرت حق برسه از این لیله باید استفاده کنه. کسانی به معرفت خدای متعال، به قرب الهی میرسن که از طریق حضرت زهرا حرکت میکنه، این آدرس دیگه، اللیله فاطمه و القدر الله. فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرك ليله القدر. ادراک ليله القدر، ليله القدر لیله ای که ما رو به خدا میرسونه، ما رو به مقام قرب میرسونه. این آدرسه دیگه، الليله فاطمه القدر الله. این روایت هم شاید همینجوره، حالا ان شاء الله یه نکاتی از پیرامونش عرض میکنم. این روایت هم همین: ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خدای متعال با غضب حضرت زهرا غضب میکند، با رضای حضرت راضی میشود. این یه ترجمه کوتاه از این حدیث. حالا انشالله شبهای آنده می مقدار این حدیث نورانی رو ترجمه می کنن. یا فاطمت الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا به ابوک صلى الله عليه وآله وأصحابه وسيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد تهرنا بولايتك. تور سینای تجلی، مشعلی از نور بود، سینه سینای اسمت مشتعل از نار بود، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. بشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى بیت نبوت و دار سلطان الولایه. چندین هجوم به خانه امیرالمؤمنین آوردند، ولی در این هجوم آخر که شاید 40 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، هیزم آوردند. وقتی حضرت اجازه نداد وارد خانه بشن، فرمود اجازه نمیدم وارد خانه بشید، خانه رو به آتش کشیدن. آتش از درب خانه امیرالمؤمنین شعله می کشید و بی بی فاطمه زهرا پشت در ایستاده بود، مقاومت می کرد، کنار نرفت. تعبیری که از علامه بزرگوار مجلسی رحمت الله علیه نقل شده این است: شعله های آتش مثل تازیانه به صورت فاطمه میخورد. ای کاش به همینت اکتفا میکردند، از رسول خدا شرم میکردند، بی اجازه وارد خانه نمیشدند. خودش نوشت تو نامش: وقتی در نیم سوخته شد چنان لگد به در کوبیدم. صدای فاطمه از پشت در بلند شد: یا ابتا اها کذا یفعل بابنتک و حبیبتک و صفیتک، یا فضت خذینی والله لقد قتل ما فی احشائی. ای کاش و امینت اکتفا می کردند، بی اجازه به خانه هجوم آوردند. تعبیر بعضی از مقاتل اینه: یا بقیت الله من رو ببخشید، بی بی رو زمین افتاده درب روی حضرت، به این کیفیت هجوم به خانه امیر المؤمنین آوردند. ریسمان به گردن امیر المؤمنین، دست بسته حضرتو به سمت مسجد بردن. نمیدونم چه همتی داشت، شکرد بی بی دعالم با این وضعیت. پرسید فزه امیر المؤمنین رو کجا بردن؟ از کرد بی بی جان آقا رو مسجد بردن، خودشو رسانید پشت درب مسجد. ام بود خلو ابن امی، اگه دست از امیر المؤمنین بر ندارید نفرینتون میکنم. جدی نگرفتن کلام حضرتو. سلمان میگه دیدم ستونهای مسجد به حرکت در آمد. این محور آیه مباهله است: اگه دستش به سمت آسمان بلند شه کسی زنده نمیماند. امیر المؤمنین فرمود سلمان بی بی رو دریاب، بگو امیر المؤمنین می فهمد شما دختر نبی رحمتید، مبادا نفرین کنید. ولی به هر کیفیتی بود امیر المؤمنین رو سالم به منزل برگردان. ولی نمی دانم تقدیر چه بود، دخترش وقتی ذوالجناح رو دید غرق در خون آمده، دوان دوان خودش رو بالای بلندی رسانید، شاید بتواند از امام حسین دفاع کنه، شاید سپر جان امام حسین بشود. ولی یه وقتی رسید که دیر شده بود، دید شم وارد گودی قتلگاه شد. چه کند دختر امیر المؤمنین، دیدن دستار رو سر گذاشت، وا محمدا و علیا و حسینا. صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته.